با نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان عزیز و گرامی. شهاب موسوی هستم و در این فایل صوتی میخوام جلسه چهارم گفتگوی خودم با شما رو داشته باشم. در جلسات گذشته همین گونه که مستحضرید در مورد موضوعات مختلفی بحث و گفتگو داشتیم و مراد من و نگاه من اینی که در این سلسله جلسات بتونیم جهان بینی بهتری نسبت به کشور خودمون، دنیای پیرامون ما، تحولات دنیا داشته باشیم تا در موارد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی موضع‌گیری های منطقی و اصولی رو داشته باشیم. تأکید میکنم تصمیم من به ضبط این فایل های صوتی لزوماً ارتباطی با حوادث اخیر نداشته و به دنبال در واقع رسیدن به نتیجه در خصوص حوادث اخیر نیستم. حوادث اخیر به زعم من موضع هر ایرانی موضع روشنی است که خط قرمز ما گروه‌هایی هستند که خیلی از دوستانم در گروه‌های اشاره کرده بودند، در گروه پشت همین هنر سرمایه گذاری، گروه‌هایی که تجزیه طلبانند و عرض کنم که معاند ملک و مملکت ما هستند، معاند کشور ما هستند، بر کسی پوشیده نیست. اونها که به جای خود، یعنی اصلا مرز ما با اونها کاملا مشخصه، فارغ از این در داخل مرزهای ایرانمان طبعا نظر ما، موضع ما، فکر میکنم عمده افراد اینه که حاکمیت باید زبان مردم رو بشنوه، حرف مردم رو بشنوه، به خواست اونها احترام بذاره و تغییراتی رو فراهم کنه که مردم بتونن آرامش بیشتری در کشور داشته باشن و آزادانه با آرامش زندگی کنن. موضوع بحث ما امروز این نیست و تاکید من این بود که خواهش میکنم موضع‌گیری هاتون در مورد جلسات مخصوصا از این به بعد بر اساس شرایط اخیر نباشه، چون موضوعاتی که علل خصوص از این به بعد طرح خواهم کرد ارتباط چندانی با وضعیت فعلی نداره، اما در نهایت میتونه با تأثیری که روی جهان بینی ما میذاره بتونه اثراتی روی مواضع ما در مورد موضوعات اخیر هم داشته باشه. در جلسات گذشته، جلسه دوم، در خصوص موضوع ژئوپلیتیک صحبت کردم، ترکیبی از جغرافیا و سیاست، که این نگاه رو به فکر من به عنوان مخاطب متواتر میکنه که علاوه بر مدیریت، علاوه بر توان فنی، علاوه بر امکانات، علاوه بر منابع، یک نکته‌ای که در واقع پیشرفت کشورها مسئله است، موضوع جغرافیا است. و حالا این جغرافیا شامل موانع طبیعی، شامل ویژگی ها و منابع طبیعی که در اون مناطق و اقلیم ها وجود داره، شامل عرض کنم که جایگاه اون کشور و همسایگانی که داره و بعضی وقتا حتی بعضی ها پا رو فراتر میذارن و ویژگی های قومی قبیله‌ای رو در موضوعات ژئوپلیتیکی مطرح میکنن، قومی قبیله‌ای و فرهنگی، زبانی، نژادی، مذهبی و نکاتی از این دست. آقای دکتر جواد ظریف در زمانی که وزیر امور خارجه کشور ما بود گفتگویی کرد تحت عنوان انزوای ایران. گفت ایران به لحاظ استراتژیک منزویه و تنهاست، و اگر اشتباه نکنم از واژه تنهایی استراتژیک ایران صحبت کرد. خیلی ها در اون زمان نگاهشون رفت به سمت اینکه بله، جمهوری اسلامی ایران با سیاست هایی که در زمینه های مختلف منطقی، سیاسی، اجتماعی و هسته‌ای داشته و نظامی داشته، باعث شده که ایران ما امروز ایران تنهایی باشه. من میخوام با این مقدمه بحث خودم رو آغاز کنم. واقعیت اینجاست که صحبت جواد ظریف رو پیش از این در واقع دوران پهلوی هم به زبانهای مختلف، به در واقع در شرایط مختلف محمد رضا شاه پهلوی هم زده بود و یکیش که خیلی معروفه در زمانیه که ایران دو بار درخواست عضویت در ناتو رو میده و آمریکا عضویت ایران رو قبول نمیکنه ولی عضویت ترکیه رو در همون بار اول قبول میکنه و شاه یک جمله معروف اونجا داره، میگه انگار ما زن صیغه‌ای آمریکا هستیم، با ترکیه زن دائم. در بسیاری از تحولات، در بسیاری از اتفاقات میبینیم که محمد رضا شاه پهلوی تمایل بسیار ویژه‌ای داشته که با غرب وارد جنسی از تعاملات بشه، وارد مدلی از تعاملات بشه که به نوعی منافع غرب در همکاری و همراهی با ایران باشه. از خرید سهام‌های غربی، شرکت‌های غربی، تا در واقع ورودش به قراردادهای سنگین نفت و گازی، درخواست‌های مکرری که برای سرمایه‌گذاری در ایران داشته از شرکت‌های بزرگ و برای پیمانکاری طرح‌های بزرگ و انتقال تکنولوژی داشته. اما هر جا که کار به انتقال تکنولوژی می‌رسیده می‌بینیم که در واقع عمدتاً غربی‌ها سرباز می‌زدند. بد نیست بدونیم در مورد ذوب‌آهن، صنایع فولاد، ماشین‌سازی، همه اینها در زمان پهلوی در دهه 40 با تمام تلاشی که انجام شد که غربی‌ها برای ما انجام بدن، در نهایت روس‌ها برای ما انجام دادن و یعنی ایران بارها رفت و ناکام ماند. اما وقتی به بلوک شرق مراجعه کرد، بلوک شرق از خدا خواسته برای اینکه ایران در واقع نزدیک به غرب رو به خودش جذب کنه، حاضر شد که این کار رو انجام بده، انتقال تکنولوژیش هم انجام داد، صنایع بالا دستی اون رو هم انجام داد برام. و خب ما اینطور تونستیم به نیاز خودمون پاسخ بدیم. اما فارغ از این بحث داخل پرانتزی، حتی در اون سطح از ارتباط، حتی در اون سطح از همکاری، ما میبینیم که گاهن در واقع مواردی میشنویم، در واقع گفتگوهای تاریخی میبینیم که حاکی از این داره که آمریکایی ها هیچ وقت با ایران راست و رو راست نبودن، با ایران همراه نبودن، با وجودی که شاه خیلی تلاش کرده غربی ها رو کنار خودش نگه داد. بعدن اگر پیدا کردم، چون اسم اون فرمانده ارتش رو هم فراموش کردم، گفتگوی از یکی از فرماندهان ارتش در پروژه تاریخ شفاهی ایران از آقای حسین دهباشی برای شما خواهم گذاشت. قسمت های از این گفتگو برای شنیدن جالبه که یک در واقع ژنرال ارتشی ایران که امروز هم در ایران نیست و در آمریکا به سر میبره و متاسفانه فکر میکنم چند ماه پیش بود که فوت کرد و از فرماندهان ارشد نظامی ایران بود، در خصوص ارتباط نظامی ما با آمریکایی ها چی میگه و در مورد نگاه آمریکایی ها به ما، در مورد نوع سلاح‌هایی که ما فروختن، همه اینها ما رو به این جنبندی میرسونه که انگار در اوج اون شرایط هم آمریکایی‌ها ما رو راست نبودن. از طرفی وقتی یک کمی برمیگردیم به گذشته دورتر، میبینیم که روس‌ها هم در واقع هیچ وقت اون ارتباطی که ما بتونیم بگیم آقا روس‌ها قابل اتکا هستن، روس‌ها قابلیت در واقع همکاری بلند مدت و دراز مدت دارن، حالا شامل شوروی و روسیه، میبینیم اونم نبوده. یعنی همیشه چشم طمع اونها به ایران، به منابع ایران، به امکانات ایران بوده. هر زمانی که تونستند از ایران جدا کردند و هر زمانی که تونستند سنگین ترین تعهدات رو علیه ما برامون به ارمغان آوردن. هرچند که واقعیت اینجاست که وقتی من قدری بی‌طرفانه که واژه خوبی نیست، در واقع بی‌تعصب بهتره بگم، توی تاریخ و موارد تاریخی رو اون پیچای خاص تعمیق میکنم، میبینم درسته که جامعه در سطح عمومی نسبت به روس‌ها بسیار منفی تر از آمریکایی هاست. اما واقعیت اینجاست که گاهی می‌بینیم توی پیچ‌های تاریخی روس‌ها درسته که منافع خودشون رو تأمین کردن، اما موقعی رفتن میتونستن یه لگدم بزنن و برن. اون لگده رو نزدن. آمریکایی‌ها زدن ولی اونا نزدن. مرادم 40 سال اخیر نیست صرفا. مرادم تاریخ 150 ساله اخیر یا 200 ساله اخیره. حالا مصادیقی از اون لگد آخر رو براتون خواهم گفت و در مورد اون با هم صحبت میکنیم. هرچند خیلی قابل اتکا هم نیست این نظر، خیلی هم به نتیجه ما رو نخواهد رسون. یعنی در نهایت واضحاً اینجاست که منافع کشورها براشون تعیین کننده است، تعیین کننده روابطه. و ما باید ببینیم چه می شود که این همه کشور در دنیا، مثلا کره جنوبی، با آمریکا یک ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی داره، جوری که عملا معروف به این که رئیس سازمان CIA کره جنوبی رو اداره میکنه. ولی کره جنوبی همینطوری رو به توسعه است. حکام عرب خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس، با آمریکا ارتباط دلدادگی دارن. اما اون چیزی که بگیم آمریکا جلوی پیشرفتشون رو گرفته یا بعضا خیانتهای عجیب و غریبی براشون بهشون تحمیل کرده رو درش نمیبینیم. درش کودتای 28 مرداد تو تاریخ اونا نمیبینیم. چه اتفاقی میفته که این طور میشه؟ یعنی این ایران ما چه ویژگی هایی داره که این انزوای استراتژیک درش به وجود میاد، این تنهایی استراتژیک درش به وجود میاد؟ واقعیت اینجاست که ایران موقعیت جغرافیایی داره که با این مرزها و با این جایگشتی که در جهان داره، با این دسترسی هایی که داره، با این همسایگانی که داره، با این منابع و امکاناتی که داره، جز به کشورهایی که نمیتونه به طور 100% در بلوک غرب یا به طور 100% در بلوک شرق باشه. این ویژگی ایرانه و هر زمانی ایران و ایرانیان این رو متوجه نشدن، یعنی خواستگاه خودشون رو برخلاف اون کره جنوبیه، برخلاف مخالفش اون کره شمالیه، بردن به سمت غربی ترین حالت ممکن یا شرقی ترین حالت ممکن، به سمت نقاط حدی رفتن، ضرر کردن، یه جا سیلی خوردن، یه جای ضربه خوردن. و بعد دیدیم یه دفعه با یک در واقع فشاری مجبور شدیم هزینه های سنگینی رو پرداخت بکنیم، به دلیل اینکه ما هم با بلوک غرب در مواردی در منافع مشترک داریم و هم با بلوک شرق، و نه با بلوک غرب منافع مشترک 100% و همپوشانی حتی 80-90% داریم و نه با بلوک شرق. و میخوام در مورد این صحبت بکنم با شما که چرا این گونه میشود؟ آیا مقصر این موضوع جمهوری اسلامیه؟ آیا جمهوری اسلامی باعث این انزوا و تنهایی استراتژیک ایران شده؟ اگر به منطقه نگاه بکنید، ما تنها کشور شیعه و فارسی زبان منطقه خودمون هستیم. یعنی به ویژگی های قومی قبیله‌ای نگاه بکنیم، زبان فارسی هم به عنوان در واقع زبان اکثریت و زبان اول، خب زبان دوم هم که در ایران زبان ترکیه به لحاظ حجم گستردگی. اما ما اگر بخوایم نگاه کنیم که به هر حال زبانی که ما هممون میفهمیم از لور و کرد و بلوچ و ترک، زبان فارسی است. این زبانی است که ما برای ارتباط ملی ازش استفاده میکنیم، فارغ از ارتباطات منطقه‌ای و لوکال. و مذهب ما هم مذهب شیعه است. یعنی جدای از اینکه در مناطقی اهل تسنن گرامی هستند و عزیز در مناطق مسیحیان و کلیمیان حضور دارند، زرتشتیان حضور دارند در ایران، اما غالب مذهب در ایران مذهب شیعه است و ما نمیتونیم با در واقع کشور دیگری رو پیدا کنیم، کشور دیگری رو پیدا کنیم که دقیقا همین ویژگی ها رو داشته باشه. تازه در همون در واقع مناطق تحت نفوذ زبان فارسی هم که مثلا یکیش افغانستانه، شما میبینید که عربستان سالهای سال سرمایه گذاری داره میکنه، پاکستان حمایت داره میکنه برای این که در واقع اقوامی در افغانستان قدرت بیشتر رو داشته باشن که اتفاقا ضد زبان فارسی هست. میدونید که افغانستان، حالا یک بار واردش میشیم، وارد بحث قومی قبیلهیشون میشیم، در افغانستان اقوام مختلفی وجود دارن، زبانهای مختلفی وجود دارن و وجود داره و اتفاقا تغییری در افغانستان در طول چند دهه اخیر در حال وقوعه و سرمایه گذاری های در حال وقوعه که عملا فارسی زبانان رو که بسیار هم به ایرانیان نزدیک هستند و فکر میکنم عمدتا در منطقه هرات حضور دارن، اینا به اقلیت برن. از طرفی زمانی که با عراق ما در واقع ارتباط نزدیکی برقرار میکنیم، عراقی که این ارتباط نزدیک ما که ازش رویداد اربعین در منطقه به وجود میاد و ظاهر میشه که بزرگترین راهپیمایی داوطلبانه جهانه و حالا یک رویداد مذهبی است، ایران و جمهوری اسلامی ازش استفاده های سیاسی هم کم نمیکنه، اما حالا اینکه استفاده سیاسی ازش میشه چیزی از جایگاه و عظمتش کم نمیکنه. این رویداد باعث میشه به لحاظ فرهنگی دو کشور نزدیکی بیشتری به هم داشته باشن. همونجا میبینید که کشورهای عرب منطقه تلاش میکنن روی عرب بودن عراقی ها سرمایه گذاری بکنن، نه روی شیعه بودنشون که با ایرانی ها در واقع ارتباط مشترکی باز میشه اونجا تعریف کرد. یعنی میبینید که کشورهای عربی منطقه به شدت روی زبان عربی تمرکز دارن و نه روی دین اسلام که حالا بیاد توی مذهبهای شیعه و سنی، در حالی که ایران روی اینکه ما همه مسلمان هستیم تمرکز میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه الان کشورهای عربی هم به سرکردگی عربستانی که در منطقه یک قدرت در واقع صاحب نفوذه، حالا درست قدرت تمدنی نیست، قدرت‌های تمدنی در خاورمیانه در واقع شاید به جز ایران و ترکیه قدرت تمدنی ما نداشته باشیم، اما زمانی که حرف از در واقع پایه ها و ستون های قدرت در خاورمیانه میزنیم، میبینیم که مثلا اسرائیل هم ورود پیدا میکنه و درست قدرت تمدنی نیست، اما به خاطر اون امکانات و ویژگی های نظامی که داره، به خاطر تمام حمایتی که از دنیای غرب داره، به عنوان یک در واقع ستون تمدنی در خاورمیانه حضور داره. و عربستان که البته واقعیت اینجاست که عربستان رو با اغماز، اینو من به عنوان یک ایرانی صرفا نمیگم، اینو تحلیلگران بزرگ دنیا اعتقاد دارن، ولی عربستان رو هم با اون خاصگاهی که داره، با اون در واقع امکانات ارتباطی که داره و اتحادی که تونسته با کشورهای دیگه به خاطر اون ویژگی‌های مشترکش ایجاد بکنه، عربستان رو هم به عنوان چهارمین کشور میشه دید و امکانات مالی که داره. خب این چهار کشور میشه گفت چهار کشور اصلی خاورمیانه هستن. زمانی مصر هم بود، زمانی عراق جایگاه عربستان رو داشت در منطقه، ولی امروز اون جایگاه ها از بین رفته. حالا میبینیم که چرا عربستان اینقدر توان ایجاد اتحاد علیه ایران رو داره، چون عربستان حالا علاوه بر این که امکانات مالی داره و تحریم نیست و عرض کنم که اینها به هر حال عربستان یک ویژگی خدادادی داره، اونم خانه کعبه است به عنوان قبلگاه مسلمانان. عربستان کشور سنی مذهبه که غالب کشورهای منطقه سنی هستند و عربستان خواستگاه زبان عربی است که اگر ما کشوری هم هست در کنارمون که دین اصلیش مذهب اصلی شیعه است، زبانش عربیه و عربستان تمایل داره که اون رو به کشور عربی منطقه بشناسه و ما مایلیم اون رو به کشور شیعی منطقه بشناسیم. این یارگیری های فرهنگی، این فعالیت های اینچنینی، فعالیت هایی که در نهایت در واقع میتونه روی در واقع معادلات منطقه‌ای اثرگذار باشه. فشارهایی که اقوام مختلف روی هم میارن، فشارهایی که در واقع کشورهای مختلف علیه هم از اونها استفاده میکنن، این که میبینید اردوغان یه منطقه‌ای از ترکیه رو اصلا اجازه توسعه بهش نمیده، بعضا میره توی مرزهای جنوبیش بمباران میکنه کردها رو به خاطر اینکه اون ویژگی‌های مشترک قبیله‌ای و منطقه‌ای و قومی دارن با کردهای خودش و نگران تجزیه است و سلبی برخورد میکنه باهاشون. خب اینا همه مسائلیه که در واقع اینا کشورها حفره‌های خودشون رو شناسایی میکنن. در مورد هر کدوم از اینها شاید در فرصتی در همین فایل های صوتی با هم گفتگو کردیم. اما در ژئوپلیتیک صرفاً عوامل فرهنگی و زبانی مطرح نیست. عوامل دیگه‌ای هم وجود داره که این عوامل میتونه شدت بده به تحلیل ما از اوضاع. پس ایران در یک قاب، در یک گام، ایران یک کشور تنهاست در منطقه که تلاش میکنه این تنهایی خودش رو به نوعی با ایجاد اشتراکات زبانی، فرهنگی، قومی، مذهبی، تاریخی به حداقل برسونه. ایران تلاش میکنه هلال نوروز رو در منطقه خودش جا بندازه، یعنی نقاط اشتراک رو در کشورهایی که نوروز رو به عنوان یک جشن باستانی میشناسن. ایران تلاش میکنه با زبان فارسی، با کشورهایی که با زبان فارسی ارتباط دارن اشتراک منافع پیدا بکنه و اشتراکات قومی پیدا بکنه. ایران تلاش میکنه در واقع با کشورهایی که مذهب شیعه دارن ارتباط بیشتری داشته باشه. ایران تلاش میکنه که مسلمانی رو در منطقه به عنوان نقطه اتحاد بذاره، نه صرفا شیعه گری یا سنی گری رو. اما خب این تلاش ها از طرف های مقابل هم پاسخ هایی داره که در موردش شنیدیم و توضیح هم دادم و خودتون هم خیلی چیزها رو بیشتر از من میدونید. اما ایرانی که ما در این مرز ها میشناسیم، اگر حالا من سعی میکنم تصویر هم توپوگرافی بذارم، اگر دقت کنید ایران جمعی از دو رشته کوهه، یعنی یه انبر انگار باز شده از منطقه آذربایجان ما و دو رشته کوه البرز و زاگرس در واقع دو طرف ایران رو در بر گرفتن و مرزهای ایران، مرزهای غربی ایران و تا حدودی مرزهای شمال غربی، شمالی تا حدودی شمال شرقی ما در واقع موانع طبیعی که کوه ها هستند رو داره. از این طرف سمت جنوب غرب تنها شهری از ایران، تنها کلان شهری بهتره بگم از ایران که خارج از این محدوده موانع طبیعی اهوازه، یعنی دشت خوزستان، جلگه خوزستان آسیب پذیرترین منطقه جغرافیایی ایران به لحاظ مرزها. میبینیم ما روی اصفهان سرمایه گذاری های زیادی از زمان پهلوی شده تا به امروز، روی عراق سرمایه گذاری های صنعتی زیادی شده در زیر ساختا و اینها تا به امروز. اینا همه به خاطر این بوده که اینا داخل این محدوده طبیعی بودن. از طرفی اهوازی رو داریم، استان خوزستانی رو داریم که منابع سرشار از منابع نفتی و گازیه، اما آری از اون سپر در واقع سرزمینی است، برخلاف اینکه مثلا شهرهای دیگه ما داخل این رشته کوه زاگرس هستند، یک بار میبینیم استان خوزستان آری از اینه. و بعد ما میبینیم که در جنگ هم، در جنگ 8 ساله هم، بیشترین پیشروی هایی که اتفاق میفته، بیشترین بمباران هایی که اتفاق میفته، بیشترین نفوذی که در کشور اتفاق میفته در استان خوزستانه. یعنی اینکه شما تصور بکنید که آقا هواپیما هست مثلا میان از بالا بمب میریزن، نمیدونم میزنن و میرن، واقعیت اینجاست که هنوز که هنوزه، درست اثر جغرافیا کم شده، اما هنوز که هنوزه موانع طبیعی و موانع جغرافیایی یکی از اصلی ترین سپرهای کشورها هستند. آلمان در مرزش با فرانسه، در قسمت شمالی مرزش قسمت دشتی داره که در واقع دشت جولیاییه. 3 بار آلمان از اون محل به فرانسه حمله کرده، 2 بارش در جنگ جهانی، و فرانسه انواع و اقسام تلاش‌ها رو کرده که اون نگرانی رو برای خودش برطرف بکنه. علتی که فرانسه یکی از کشورهایی که در واقع خیلی پیگیر هم اتحادیه اروپا بوده، همین که خیلی حمایت میکنه از وجود این اتحادیه، به خاطر اینه که اون ریسک ژئوپلیتیکی رو داره، یکی از دلایلش البته، و تلاش میکنه که در واقع این ریسک رو برای خودش به مینیمم برسونه. پس حرف من چیه؟ حرف من اینه که آقا ژئوپلیتیک به عنوان در واقع یک فاکتورش فاکتور جغرافی است و به عنوان یک فاکتور اثرگذار در جنگ هاست. شما در جنگ های مختلف میبینید که مثلا در افغانستان قبل از آمریکا شوروی ها اومدن، سالها موندن و زمینگیر شدن. چرا؟ به خاطر اینکه تو اون رشته کوه ها موندن و زمینگیر شدن. هواپیما نداشتن، چرا؟ ولی از این ورم با ضد هوایی جوری رگبار میبستن طالبانیا که در واقع همینطوری هواپیما ها ساقط میشدن. در مورد جنگ ویتنام، جنگل و پوشش گیاهی شدید این در واقع سپر جغرافیایی بود و این باعث میشد بازم آمریکایی‌ها زمینگیر بشن. آیا اون موقع هواپیما نبود؟ چرا؟ اتفاقا یکی از جنگ‌هایی که آمریکا بسیار زیاد از هواپیما استفاده کرده. ولی حتی به فرض اینکه شما حمله هم بکنید، یعنی کشوری از طریق آسمان حمله هم بکنه، به هر حال نیروهای زمینی باید بیان تصرف بکنن. انتقال نیروهای زمینی در مناطقی که کوهستانی و رشته کوههای مختلف وجود داره بسیار سخت داره و یک سپر دفاعی برای کشوری که حمله به این صورت گرفته و اون میتونه دست بالا رو داشته باشه و دفاع بهتری از این جنبه داشته باشه. پس هنوز که هنوزه در واقع جغرافیا یک عامل تعیین کننده در جنگ هاست، هرچند نقشش آرام آرام داره کم میشه. پس ایران یکی از ریسک های بزرگ جغرافیایی خودش رو خوزستان میدونه، خوزستانی که در درون مرزهای خودشه، اما در واقع اون مرز در واقع طبیعی رو با امتداد زاگرس نداره و از طرفی منابع سرشاری داره، از طرفی ویژگی های یعنی اشتراکات بعضن قومی فرهنگی با کشور همسایه خودش داره که حالا چه کویت باشه چه عراق، و از این طرف میبینیم که یکی از مهمترین ریسک های منطقه‌ای ایران میشه خوزستان. یعنی ریسک فاکتورهای کمی نداره. حتی بسیاری معتقدند که در واقع اگر ما بخوایم شماره بندی بکنیم به لحاظ ریسک های نفوذ به ایران، خوزستان رتبه اول رو داره. استان خوزستان و جلگه خوزستان رتبه اول رو داره و در بحث تجزیه هم همینطور ارزیابی میشه. خیلی ها نظرشون اینه که سرمایه گذاری باید در خوزستان بیشتر اتفاق بیفته. واقعیت اینجاست که حالا ما همه جای کشورمون عزیزه، وجب به وجبش باید سرمایه گذاری اتفاق بیفته. همه مناطق کشور پر از باگ ها و ایرادات که همش هم تقصیر مدیریت بی‌تعارف، همش هم تقصیر مسئولینیه که نتونستن با تدبیر مدبرانه برنامه ریزی بکنن. اما در بعضی از مناطق این نکات بیشتر به چشم میخوره، مخصوصا در خوزستانی که اون همه منابع داره. در جنگ به شدت خرابی های وسیع اتفاق افتاد، حتی سالهای بعد از جنگ هم همچنان ایران نگران بود و سرمایه گذاری وسیع انجام نمیداد اونجا. بعد از اینکه صدام رفت و حالا آمریکایی‌ها اومدن، بعد ایران دید آمریکایی‌ها نمیتونن تو عراق بمونند و عملا دست بالا در عراق رو ایران پیدا کرد. من پیشبینی و نظر شخصیم اینه که معدل سرمایه گذاری در خوزستان افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی من برداشت شخصی خودم اینه که این سرمایه گذاری افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که ایران نگرانی کمتری نسبت به ریسک فاکتورهای خوزستان از اطراف خواهد داشت، چرا که در عراق به هر حال نسبت به زمانی که صدام بود، نسبت به زمانی که آمریکایی ها بودن، ریسک فاکتورها بسیار سطح پایین تری دارد. خب نکته دوم که در مورد ژئوپلیتیک ایران میشه در موردش صحبت کرد، نکته در واقع ریسک فاکتوریه که اونور روسیه است. روسیه برای همسایگی با ایران زیادی بزرگه و زیادی هم قدرتمنده. ما یک همسایه شمالی داریم که هم بسیار پهناوره هم بسیار قدرتمنده برای اینکه همسایه ما باشه و به عنوان قدرتمندترین همسایه خودمون میشناسیمش. دریای خزر امروز مرز ما با روسیه است و قبلا ما مرز زمینی هم داشتیم، یه ریسک فاکتور بالاتر داشتیم، الان مرز دریایی صرفا داریم و مرز آبی داریم. مرز آبی که ایران هیچ وقت در تاریخ خودش نتونسته در واقع نیروی دریایی در سطح و توان خودش رو داشته باشه، در سطح توانی که باید داشته باشه. ایران همیشه از محل نیروی دریایی ضعیف بوده و اتفاقا قدرت‌های بزرگ همیشه قدرتشون در نیروی دریایی بوده. یعنی همه اون استعماراتی که در اون فایل‌های صوتی عرض کردن با دریا آغاز شد، با دریا نوردی آغاز شد، تجارت جهان با دریا نوردی به این سطحی که الان هست رسید. من فکر میکنم چیزی در حدود 90% از تجارت جهانی امروز از طریق آبها انجام میشه و ایران به عنوان کشوری که هم ریسک دریا رو داره هم فرصت دریا رو داره، هم ریسک آبی داره هم فرصت آبی داره، به نظرم همچنان در حوزه دریا ضعیفه. در حوزه بازدارندگی دریایی شاید ضعیف نباشه، ولی در یعنی دفاعی، ولی در حوزه استفاده از توان دریایی به نظر کارشناسانی که قابل میدونم اونها رو، ایران ضعف‌های جدی داره. خب حالا بحث روسیه بود و همسایگیش با ما. روسیه خب همیشه چشم طمع داشته به خلیج فارس و به دریای عمان و به دسترسی مستقیمی که از این طریق میتونه داشته باشه و این هم برای ایران یک فرصته، هم برای ایران یک ریسکه. ایران بعضی در طول تاریخش بعضن اومده و راه رو هموار کرده برای دسترسی بهتر و ایجاد امکانات بهتر ارتباطی از طریق شمال به جنوب و دسترسی به آبها، و این خط ترانزیتی که از طریق راهن هم وجود داره، همچنان هم وجود داره، خط ترانزیتی هم در زمان خودش، یعنی بهتره بگم چند سال بعدش، استراتژیک بوده، هم امروز استراتژیکه. هرچند که طرح‌های زیادی از زمان پهلوی تا به امروز مطرح شده که ما دریای خزر رو به صورت آبی مرتبط کنیم با خلیج فارس و تنگه هرمز، اما هم در قبل از جمهوری اسلامی هم بعد از جمهوری اسلامی هر بار این طرح‌ها در واقع ملغا شده. و آن چیزی که شنیده ها حاکی از اینه که یک بارش مصاحبه بود که یا گفتگویی بود که آقای احمدی نژاد انجام داده بود، که چون یه بارش آخرین بار فکر کنم در دوره آقای احمدی نژاد بود، این بود که نظامیون این رو اضافه کردن یک ریسک جدید ژئوپلیتیکی به ایران میدونستن، ریسک در واقع تحریک طمع روسیه و خودمون بیایم ایران رو به دو نیم تقسیم بکنیم و بعدن خودمون درگیر ریسک های جدید نظامی و در واقع این چنینی بکنیم. پس مسئله در واقع دوم کوریدور شمال به جنوبیه که ما داریم که به عنوان یک فرصت، البته خب همیشه اون چشم طمع وجود داشته و باید به نوعی اون بازدارندگی را ایجاد بکنیم. بازدارندگی های سرزمینی و جغرافیایی تا حدودی وجود داره امروز، یعنی امروز که از اواخر قاجار به بعد این بازدارندگی طبیعی وجود داشته با کوچک شدن ایران در مرزهای شمالی و هنوز هم موجوده. اما نکته بعدی که وجود داره، ریسک بعدی که در ایران وجود داره، اینی که ایرانی که نیروی دریایی ضعیفی داره، مرزهای دریایی وسیعی در جنوب کشور داره. شما میبینید که از بندر گوره در استان خوزستان یه خط لوله ایران میکشه، تو همین چند سال پیش کشیدیم که آی خامنه ای کم از این جملات استفاده میکنه، ولی در یکی از سخنرانیاش گفت استراتژیک ترین کار دولت این بود. یه خط لوله کشیدن از بندر گوره در استان خوزستان تا بندر جاسک، 1000 و خورده کیلومتر، و این رو به هم متصل کردن. از خشکی، خب میدونید صادرات ما در واقع به طور مثلا تاریخی قبلا از طرف خلیج فارس بود و از استان خوزستان، حالا بندر ماهشهر و بندر امام خمینی و عرض کنم که مناطق استان خوزستان به طور کلی، اما این لازم بود که از خلیج فارس بگذره، از تنگه هرمز بگذره و بعد به آبهای آزاد راه پیدا بکنه. درسته که تنگه هرمز برای ایران یک قدرت همیشه هم تهدیدشو میکنه که من میبندمش و فلان میکنم و اینا، حدود 25-30 کیلومتر هم فکر میکنم مناطق کم عرض تنگه طولش باشه، اما همینطور برای ایران یه ریسکه، یعنی حضور مقتدرانه و وسیع آمریکایی ها با اون نیروی دریایی، با اون توان نظامی، عملا یک ریسک رو هم برای ایران ایجاد کرده که اون ریسک تنگه هرمز. پس ایران با این طرح میاد و اون ریسک رو برای خودش برطرف میکنه، برای بقیه این ریسک رو باقی میذاره، میگه من در تنگه هرمز امکان بستن تنگه رو دارم، امکان در واقع محدود کردن صادرات شما رو دارم، اما خودم از روی خشکی دور میزنم، 1000 و خورده کیلومتر خط لوله میکشم و در دریای عمان به عنوان پلن بی صادرات، در واقع بندرگاه صادراتی خودم رو انجام میدم. در سالهای اخیر میبینید که چابهار رو هم ایران در واقع بیشتر بهش بها داده، حالا به دلایلی که خواهم گفت، این فایل صوتی خیلی طولانی میشه، بخوام به اونم برسم، اما به چابهار هم وزن بیشتری ایران داده و کلن ایران داره سعی میکنه بنادر صادراتی خودش رو از سمت غرب خلیج فارس آرام آرام بیاره به سمت مرزهای شرقی که ریسک دریایی خودش رو پایین تر بیاره، و از طرفی هم خب تمام تلاشش رو داره میکنه، یه دست و پایی داره میزنه تو این تحریما که امکانات پشتیبانی دریایی خودش رو هم و آبی خودش رو هم بالاتر ببره. حالا موشک هایی که در این زمینه طراحی شده ان، عرض کنم که ناوچه هایی که هستن، قایق های تندرویی که هستن، عرض کنم زیر دریایی هایی که تو این زمینه روش کار میکنن، همه اینها هست. اما واقعیت اینجاست که اگر طرف مقابل هر کسی غیر از آمریکا بود، اوضاع متفاوت بود، یعنی با یک آسایش و آرامشی ایران در این زمینه فکر میکرد، ولی واقعیت اینجاست که قول مرحله آخر در خلیج فارس حضور داره و حضور مقتدرانه ای هم داره و هیچ کسی هم جز ایران و آمریکا در حال حاضر امروز که با هم صحبت میکنیم به زعم من این قدرت تعیین کنندگی رو در خلیج فارس یا تنگه هرمز ندارند، یعنی در قدرت هایی که در اونجا حضور دارن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینها، این دو قطبی وجود داره. ایران این ریسک رو برای خودش برطرف میکنه. اینجا باید اضافه بکنم که اماراتی ها هم دنبال این بودن که از طریق اماراتی خط دو تا در واقع بندر بزنن، همون بحث بندر فجیره، برای این بود که بندر هرمز رو دور بزنن، تنگه هرمز رو دور بزنن که ایران توی اون در واقع کارایی که بعضی وقتا انجام میده و میگه کی بود من نبودم، بمبگذاریایی که انجام شد و اینها، ایران خیلی تلاش داره میکنه که اونجا محدود بمونه، یعنی طرف مقابل نتونه تنگه هرمز رو دور بزنه و این به عنوان یک برگ برنده و یک قدرت دست بالای در واقع ژئوپلیتیکی و منطقه‌ای در برای ایران باقی بمونه به عنوان یک امتیاز. خب من تا اینجا یک صحبتی کردم، یک شرح کلی دادم، جغرافیای ایران رو، بحث‌های قومی فرهنگی رو یه توضیحاتی دادم و در مورد مناطق مختلفمون خیلی اوورال، خیلی کلی، خیلی عرض کنم که خام حرفای اولیه‌ای زدم. سعی میکنم که فایل های صوتی بیشتر از 30 دقیقه نباشن. این فایل صوتی به 40 دقیقه رسید، پس تا اینجا رو یه در واقع استوب میریم و فایل صوتی بعدی به عنوان قسمت دوم رو اضافه خواهیم کرد. پس فعلا تا فایل بعدی.